بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 19، یکره و اتخاذ و بیع صرف و الاکفان و طعام حرفتن و کذا بیع الرقیق فإن شر الناس من با الناس و کذا اتخاذ و ذبح و نهر صنعتا و کذا صنعت الحیاکت و الحجامه و کذا تکسب و بذراب الفحل به ان یعاجره و لذالک مع غبتهی بالمره و المرات المعینه او بالمده او بغیر الاجاره نعم لا بأسه به اخذ الهدیت و الاتیه لذالک. این مسئله 19 متعرض یک سلسله از مکاسب مکروه است و از بیعهای مکروه، با اینکه خب اصل کتاب ما عنوان مکاسب محرمه رو داره و بحث ما هم نوعاً در مکاسب محرمه بود، ولی به مناسبت مکاسب محرمه هم بعضی از مکاسب مکروه رو ذکر کردم و هم بعضی از مکاسب مستحب رو، و الا نظر اصلی در مکاسب محرمه خب همون مکاسبی است که خوندیم، مثل قناع و قش و امثال ذلک که شما ملاحظه کردید. خب یک مقدمه ای رو من قبلم عرض کنم لعل خالی از فائده نباشه، بعد وارد این مسئله بشیم که خب دلیلش هم یک سلسله روایاته که این روایات رو به نحو متفرق در ابواب مختلفه مسائل در همین کتاب و تجاره در ابواب ما یک تصوبه ذکر کرده که حالا اگر برسیم بعضیاش رو انشاءالله میخوانیم. لیکن قبل از آنی که وارد این بحث بشیم، یک ضابطه کلیه که شاید کمترم مورد توجه واقع شده باید ذکر بکنیم و اون این است که در باب مستحبات، همونطوری که در کفایه و رسائل و بحث‌های خارج جلد دوم اصول ملاحظه فرمودید، یک قاعده ای داریم به نام قاعده تسامح در ادله سنن. یعنی در رابطه با مستحبات دیگه نباید روی سند روایتی خیلی تکیه کرد، ولو اینکه سند روایت از نظر رجالی هم اعتبار نداشته باشد، معذالک اون ثوابی که در اون روایت در رابطه با اون عمل ذکر شده و اون ثواب رو هم نسبت دادن به رسول خدا صلوات الله علیه، خداوند امتنانن و تفضلن اون ثواب رو عنایت میکنه و در بعضی از روایاتش داره، ولو اینکه رسول خدا چنین چیزی نفرموده باشن و اصلا انتساب این مطلب به رسول خدا صلوات الله علیه انتساب واقعی نباشه، ولی خداوند روی امتنان و تفضلی که نسبت به بندگان خودش داره کنه فرموده که اگر روایت ولو غیر صحیح هم یک مستحبی رو دلالت کرد و بنده ای اون مستحب را انجام داد برای رسیدن به اون ثوابش، خداوند اون ثواب رو عنایت می فرماید، ولو اینکه اصلی هم برای روایت وجود نداشته باشه. حالا این یک بحث مفصلی داره که خب قاعدتا ملاحظه فرمودید، ولی اونی که به درد ما میخوره اینه: آیا این مسئله تسامح در ادله سنن روی اعتبار این است که سنن یک حکم غیر الزامی هستند، به این اعتبار تا ما بتونیم دائرش رو توسعه بدیم بگیم در رابطه با مکروهات هم دیگه شما نباید روایات و ادله‌ای که دلالت بر کراهت یک چیزی میکنه روی سندش تکیه بکنید، اگرچه سند حسابی هم نداشته باشه، همون مثلا کراهت در کاره. آیا اون تسامح در ادله سنن به ما انها احکامن غیر الزامیه، این قاعده تسامح درشون جاری می شود؟ اگر روی این عنوان جاری بشه در مکروهات هم جاری می شود، برای اینکه مکروهات هم احکام غیر الزامیان. اما اگر کسی این حرف رو نزد که ظاهرن هم نمی تواند بزند، برای خاطر اینکه ادله قاعده تسامح روی کلمه من بلغه ثواب علی عمل از ناحیه رسول خدا، خداوند امتنانن اون ثواب رو عنایت میکنه، ولو اینکه رسول خدا هم نفرموده باشه و روایت اصلی نداشته باشد، اما در باب مکروهات اگر یک روایت غیر معتبری دلالت بر کراهت یک چیزی کرد، حالا درسته که مکروه جواز ارتکاب به معنای عام جواز رو داره، اما آیا ما میتوانیم استفاده کراهت هم بکنیم یا اینکه نه کراهتم حکم به کراهتم مثل حکم به حرمت میمانه، همونطوری که در حکم به حرمت نیاز به یک دلیل معتبری داریم، در مکروهات هم همینطوره، دلیلی نداریم بر اینکه هر چیزی که در رابطه با مستحبات تحقق داره و جریان پیدا میکنه در رابطه با مکروهات هم جریان پیدا بکنه. اگر در ادله سنن تسامح در کار بود و اسم قاعده را هم گذاشتیم قاعده تسامح در ادله سنن، خب اگر در مکروهات هم این قاعده تسامح جریان پیدا می کرد خوب بود اسمش رو می گذاشتن قاعده تسامح در احکام غیر الزامیه. چرا اسمش رو گذاشتن قاعده تسامح در ادله سنن؟ سنن خصوصیت داره، سنن وعده ثواب برش داده شده، حتی در روایاتش که در ذهنتون هست لابود در رسائل و مکاسب و یعنی کفایه و بحث‌های خارج اگر به این بحث رسیده باشید، از شروعش از این میشه من بلغه و ثوابان علی عملن. البته بعضی ها دائره بلوغ رو توسعه دادن و گفتن اختصاص به روایتی نداره، اگر فتوایم بر استحباب یک چیزی از یک نفر از فقها، ولو اینکه مشهورم نیست، فتوایم بر استحباب یک عملی داده باشه، همون کفایت میکنه در اینکه ادله من بلغ و اخبار من بلغ شاملش بشه. ولی این مربوط به کلمه بلوغه که آیا دائره بلوغ توسعه داره یا اختصاص مثلا به روایت و اینها داره. اما این رو که نمیشه انکار کرد که داره من بلغه و ثواب علی عملن، مسئله سنن رو داره مطرح میکند، مسئله ترتب ثواب رو داره ذکر میکنه. حالا ما بیاییم دائرش رو توسعه بدیم، بگیم این به ما انهو حکمون غیر و الزامی، چه فرق میکنه بین مستحبات و مکروهات؟ همونطوری که در مستحبات قاعده تسامح جاری میشه، در مکروهات هم جاری میشه. این احتمالا درسته، اما از نظر دلیل ما نمیتونیم دلیلی بر این مطلب اقامه کنیم. لذا در مسئله مکروهات هم به نیاز به یک دلیل معتبری داریم و مقایسه با سنن این فی غیر محله. حالا در این مسئله 19 چند تا از معاملات مکروه رو ذکر میکنه که یکیش عبارت از بیع و صرف. علتش رو هم در بعضی از روایاتی که میخوانیم ذکر کرده که چرا بیع و صرف کراهت داره. علتش ظاهراً اینه، این دوری که در روایت میگه، میگه آدمی که با صرف سر و کار داره و کارش صرافیه و به تعبیر روایتی که میخونیم سیروفیه، این آدم نزدیک به ربا هست و چه بسا عرض می شود که در دامن ربا بیفته، و اگر در دامن ربا افتاد وقف ازنو به حرب من الله و رسوله. یا اکفان روایت شم بخونیم، اتخاذ و بیع الاکفان، بعدم داره و طعام حرفتن، از این کسی کارش کفن فروشی باشه، نه اینکه حالا کارش بزازیه. خب در ضمن بزازی اگر کفنم نخواد بفروشه، پس میت مسلمان رو چه کار بکنه؟ از یک طرف میگید کراهت داره، از یک طرف میگید که میت مسلمان باید تکفین بشه. این نه، این مال اون موردی است که کفن فروشی رو حرفه خودش قرار داده باشد، و علتش رو هم در بعضی از روایاتی که میخونیم انشاءالله ذکر کردن که اگر کسی حرفش کفن فروشی باشه، مثل این عمله و عکره موتا، هی دلشو میخواد که مرده زیاد بشه. یه وبایی در روایت تعبیر اینجوری میکنه، یه وبایی پیش بیاد که عده مرده ها خیلی زیاد بشه، و در اثر زیادی مرده ها مثلا کفن فروشی این رواج پیدا بکنه. و همینطور بیع الطعام، که طعام مقصود گندم و جوه، این رو هم کسی به عنوان حرفه و صنعت، به عنوان حرفه و کار، کراهت داره برای خودش اتخاذ بکنه. باز تحلیلی که در بعضی از روایات هست، میگه آدمی که کارش گندم و جو فروشیه، این دیگه شیطان در هر راهی هر کسی رو به تناسب خودش وسوسه میکنه و نزدیک میکنه به محرم، تا خدای نکرده محرمی از او صادر بشه. آدمی که بیع الطعام رو به عنوان حرف اخذ میکنه، در روایت میگه این نزدیک به احتکاره، برای خاطر اینکه میخواد گندم بیشتر بفروشه یا بهتر بفروشد، چه بس از شیطان او رو وسوسه میکنه. و مسئله احتکاری که از این روایت حرمتش استفاده میشه، این در دامن احتکار وارد میشود. و کذا بیع الرقیق، فروش رقیق هم کراهت داره، برای اینکه تحلیلش رو ایشون اینجام ذکر کردن، ولی در روایت هم این همون روایت رو اینجا تحلیلش آوردن. در روایت داره ان شر الناس من با الناس، بدترین مردم اونیست که بایع خود مردم باشه. رقیق خب جنس انسانه دیگه، عبد باشد یا عمه باشه. اینجا تذکر یه نکته‌ای به مناسبت بعضی از روایات دیگر لازم عرض بکنم، و اون این است که در بعضی از روایات دیگر که واقعا هم باید انسان این روایات رو مطالعه بکنه، نه فقط برای خاطر استفاده حکم فقهی، برای خاطر اینکه این روایات علاوه بر اینکه کثیری از اینها احکام فقهیه رو متعرض هستند، اصلا یک مسائلی رو در رابطه با مقام شامخ انسانی متعرضن، ولو اینکه عرض می شود جنبه فقهیش خیلی مهم نیست. مثلا در بعضی از روایات اینجوری داره که انسان شریف اگر میخواد معامله ای انجام بده، اون اشیاء متنابه رو خودش مباشرت بکند. اشیاء متنابه، مثلا خانه ای میخواد خریداری بکنه، یا مثلا یک مسئله مهمی رو، و از جمله اشیاء مهمی رو که در روایت تصریح به او میکنه مسئله رقیقه. میگه اگر انسانی میخواد یک عبدی تهیه بکنه، خودش تهیه بکند، خودش، نه اینکه دلالی بفرسته و به عهده دیگری بگذارد. مسئله عم و عبد یک مسئله مهمیه، مثل مسئله خانه و باغ و مثلا ماشین و امثال ذالک میمونه. حالا کسی نیاد تو ذهنش، ممکنه در نظر بدوی بگه خب چطور اون روایت میگه مستحب به انسان رقیق رو خودش بخره، از این طرف هم میگید که فروش رقیق کراهت داره. این دوتا قابل جمعه. اولا استحبابی که اونجا ذکر میشه استحباب راجع به مشتریه، یعنی اون مشتری که در مقام اشتراع رقیقه مستحبه که خودش تصدی اشتراع رقیق بکنه، کسی رو واسطه قرار نده. به خلاف یک اشیاء حقیره و یه اشیاء یسیرهی که مثلا یک مجتهد به تمام معنا مثلا برای خاطر یه دونه گرفتن نان خودش رو تقریبا، حالا ضرورت البته خیلی جا در کاره، اما اونجایی که ضرورتی در کار نیست، حالا یک مجتهد عظیم و شأنی، یه مثلا مرجع با به تمام معنا شامخی، این هم زور که میشه بره تو نونوایی در صف مشتریان مثلا یه دونه یا دوتا نون خودش رو قرار بده، این کراهت داره، خوب نیست اینطور. یا برای گرفتن یه مقدار سبزی خوردن و نمیدونم ماست و پنیر و اشیاء حقیره که چندون اهمیتی نداره. باز میفرماید یکی از چیزهایی که مکروهه این است که انسان کار خودش رو و صنعت خودش رو عبارت از ذبح یا نهر قرار بده. برخلاف حالا این قصابای ما اینطور نیستن، اینا گوش فروش هن، درسته که گوش ها رو تقطیع میکنند و پاره پاره میکنن، ولی متصدی ذبح و متصدی نهر اینا نیستن. اینا عنوان صنایع و صنعتیشون گوش فروشیه، نه اینکه عنوانشون عبارت از ذبح و نهر باشه. و همینطور می‌فرمایند کراهت داره صنعت حیاکت و حجامت، کسی شغلش رو دلاکی قرار بده، به لحاظ اینکه خب این فی نفسه یک کار همچی چندون قابلی نیست، بی ارزشه که مسئولیت این رو پیدا بکنه که کسافت‌های دیگران رو از بین ببره. در حجامت هم همینطوره، خود حجامت هم اینطوره. درسته حالا ما گفتیم معالجه مریض، پول گرفتن در مقابل او در بعضی از صور مانعی نداره، حجامت هم گاهی از اوقات عنوان معالجه پیدا میکنه، اما نفس حجامت به ماهی حجامتون اگر بخواد کسی او رو شغل خودش قرار بده و صنعت خودش قرار بده، در به طوری که در عرف او رو به عنوان حجام معرفی بکنن، این کراهت داره. در آخر می‌فرماید یکی از چیزهایی که کراهت داره ضراب الفحل. ضراب الفحل اینه کسی مثلا یک گاو نری داره، این رو در اختیار اون کسی بگذارد که دارای گاو ماده است، برای اینکه عرض می شود جماعی تحقق پیدا بکنه و مثلا بچه گاوی به وجود بیاد، اجاره دادن این گاو نر برای این هدف، ولو اینکه همه شرایط اجارم وجود داشته باشه و باید هم وجود داشته باشه، یعنی باید ضبط بشه، حالا یا به مره و مرات ضبط بشه یا به مدت ضبط بشود، 5 روزه و 10 روزه و 1 ماهه ضبط بشه، اجاره بده یا شبه اجاره مصالحه کنه به این کیفیت، مانعی نداره بگه من گاو نرم رو مصالحه می کنم به تو برای اجراء عمل فعولت 1 ماه مثلا فلان مقدار، مصالحه هم بکنه کراهت داره. بله اگر همینطوری در تحت اختیار اون طرف بگذارد، لکن اون طرف هم هدیه ای چیزی به این عنایت بکنه، خب مانعی نداره اون هدیه رو بگیره. اجاره و شبه اجارش کراهت داره، عنوان معاوضش کراهت داره، اما عنوان پول گرفتن به عنوان هدیه و اینها مانعی نداره. وقت روایات مربوط به این مسئله رو در چند تا باب در وسائل در ابواب ما یکتسب و به در چند تا روایت ذکر شده، بعضی روایات چند تای از اینها رو داره، بعضی از روایات 2 تای از اینها رو داره، بعضی از روایات 1 از اینها رو داره. روایات در این 3 بابه که شاید دیگه من نخونم، ولی آدرسش رو به شما میدم که معطل نشید. 1 در صفحه 97 باب 21 از ابواب ما یکتسب و به، 1 هم در صفحه 71 باب 9 از همین ابواب ما یکتسب و به، 1 هم در صفحه 77 باب 12 از ابواب ما یکتسب و به. اینا خوب روایاتش رو شما ملاحظه بکنید. عرض کردم این روایات نه تنها در رابطه با مسئله فقهیه نقش داره، اینا در واقع تقریبا یک جنبه‌های تربیتی هم در این روایت ها ذکر شده که از این جنبه‌های تربیتیش هم میشه استفاده کرد. عرض می شود که من دیگه روایات رو نمی خوانم چون نیازی هم نیست به این که بخوانیم، ولی شما حتما مطالعه بکنید. هفته دیگر هم بحث رو تعطیل می کنیم به علت اینکه اکثر ایامش تعطیله، یا شهادت امام باقر صلوات الله علیه، یا 22 بهمنه که در راه پیمایی مخصوصا امسال بهتر و بیشتر باید شرکت کرد، برای اینکه خطر به ما نزدیک شده و از خدام باید برای رفع این خطر استمداد بکنیم، علاوه بر این راه پیمایی ها و امثال ذالک جدن از خداوند تبارک و تعالی که دیگه قدرتی ما فوق خداوند تصور نمیشه بخواهیم که خداوند همونطوری که تا به حال انقلاب ما رو حفظ کرده، عزت ما، شرف ما، افتخار ما همه رو حفظ کرده، انشاءالله همه اینها تداوم پیدا بکنه. یه روزش هم باز عید قربانه، لذا به اصطلاح بازاریا صرف نمی کنه که دیگه هفته آینده درسی باشه، انشاءالله هفته بعدش اگر حیاتی باشه در خدمتتون هستیم.